سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه. در هر جا که هستید و قادر به دریافت تصویر و صدای این شبکه جهانی هستید. فرامرز فروزنده هستم و به اتفاق همکارانم سارا آرکلیان و عماد این برنامه رو در این ساعت به شما تقدیم میکنم. حقیقتش حال خیلی خوشی ندارم. هرکس فکر نمی کردم روزی در مرگ آدمی مثل قذافی افسرده بشم، غمگین بشم. مردی که به هر حال جنایات بسیار زیادی کرده بود، ولی من که قراره که با این ترتیب با جنایتکارها مواجه بشیم. اگر این روش ادامه پیدا بکنه، اصلا امیدی به بهبود هست؟ امیدی که روزگاری حقوق بشر در کشورهای از نوع لیبی و ایران و مصر و سوریه و کشورهای مختلف آفریقایی اتفاق بیفته هست؟ نکنه تمام این مدت ما در خواب و خیال بودیم؟ اصلا حرفایی که میزنیم بیمعنیه. ذات این دنیا همینه، به همین پلیدی یه آدمی رو دستگیر میکنن. فرصت این وجود داره که به دادگاه ببرنش، محاکمش بکنند و مجازاتش بکنند و تاریخ جنایاتش رو برای عدم تکرار ثبت بکنند. اما نه، شاید دستور میرسه که راحتش کنید، اون هم به اون وضع بسیار فجیع. من دلم برای قذافی نمیسوزه، دلم برای همه آدم هایی میسوزه که فکر میکنن امکان داره در دنیای ما از حقوق بشر، از انسانیت، از دموکراسی دفاع کرد. حقیقتش رو بخواید روز به روز بیشتر به فکر میافتم. نمیخوام کلمه دیگری رو به کار ببرم. یک مقاله‌ای رو میخوندم از آقای ابوالحسن بنی صدر، گفته ای رو گفته در مرگ قذافی که به نظر من جالبترین حرفی بود که من شنیدم. ابوالحسن بنی صدر میگوید نحوه مرگ قذافی چند حق رو ضایع کرد. یکی حق مردم لیبی که از جنایات او مطلع باشند، یکی حق خود قذافی که از محاکمه عادلانه برخوردار باشه، و یکی حق قربانیان دوران حاکمیت آقای قذافی. اینا رو کی جواب میده؟ ظاهرا آقای سرکوزی، آقای پرزیدنت اوباما، آقای کامرون، خانم هیلاری کلینتون. واقعا آیا اینا نگران آزادی هست؟ من تردید فراوان دارم. امشب مهمانی دارم که شما با چهره او آشنا هستید، طرفداران فوق‌العاده زیادی داره و مخالفین فوق‌العاده سرسخت. مهمان من کسی نیست جز دکتر مرتضی محیط که برنامه او تحت عنوان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی روزهای شنبه از ساعت 10 تا 11 صبح و روزهای سه شنبه از ساعت 9 تا 10 صبح از شبکه افغان مدت هاست که پخش میشه، پیام افغان پخش میشه. از جناب دکتر محیط درخواست کردم که تلویزیون پیام افغان رو رها بکنن، به اندیشه بیان. به طور موقت امشب ما با هم این گفتگو رو داشته باشیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
تشکر، خیلی ممنون از شما و سلام به بینندگان عزیز شما.
آقای دکتر، شما یک شخصیت چپگرا هست. نه لیبل نیست، واقعیت. حالا من یک خواهش میکنم ازتون بکنم، امشب لباس چپتون رو در بیارید. یعنی اصلا از اون دیدگاه تحلیل نکنید. شما رو هم بگیم که این وضعیتی در لیبی پیش آمده، این اگه از دیدگاه یک تحلیلگر غرب‌گرا لیبرال بخواید بهش فکر کنید، واقعا آیا چجوری میشه اینو توجیه کرد؟ این وضع فاجعه باری رو که در لیبی پیش آمده.
چپ که میگین به نظر من یعنی کسی که یک انسانگرا باشه، دو طبیعتگرا باشه. برای اینکه ما دنبال جامعه‌ای هستیم که دو به اصطلاح اصل و اساس زندگی بشری رو تشکیل میده، یکی طبیعتی که مادره، یکی جامعه بشری که پدره. از این دوتا باید محافظت بشه و سیستم موجود هر دوی اینها رو قربانی سود میکنه. بحث ما خیلی ساده است. حالا اسم ما بذارن کمونیست، سوسیالیست، چپ، هرچی اسم ما رو میخوان بذارن، این دوتا یعنی انسان که پدره و طبیعت که مادره باید اینا حفظ بشه اگه جامعه بشری بخواد ادامه پیدا بکنه. و این فقط یک چشمشه آنچه که شما دید در چند روز گذشته، یعنی توحش و بربریتی که به نظر من افراد غیر انسانی مثل حتی هیلاری کلینتون شب من فکر نمی کنم بتونه راحت بخوابه یا بغل همسرش بخوابه. ولی ما این چهره رو دیدیم، ولی فکر نکنید که این در واقع آغاز یه چیزه و یا پایان یه چیزه. شما فراموش نکنید که اینا به بهانه عرض و چه سلاح‌های کشتار جمعی به عراق رفتن، تا الان مطابق آمار به اصطلاح مجلات معروف مثل به اصطلاح نیچر و یا به اصطلاح دانشگاه اکسفورد 1,400,000 انسان رو کشتن، 5,000,000 انسان رو بی‌خانمان کردن و یک کشور رو به نابودی کشیدن، افغانستان رو به همین ترتیب، و الان در چند کشور دیگه روز و شب مشغول بمباران مردم هستن که صداش در نمیاد. و شما فکر کنید که فرزن در زمان جورج دبلیو بوش اقلا محاکمه می کردن، مثلا صدام حسین رو محاکمهش کردن، در حالی که از زمانی که اوباما اومده هم اصلاح اسامه بن لادن رو بدون محاکمه جلوی زن و بچهش کشتن بدون سلاح. بعدش الافلاکی و پسر 16 سالش رو که مشغول غذا خوردن با دوستانش بوده با به اصطلاح هلفایر مثلا با همین هواپیمای بیسه. و به طور کلی شما زندان گوانتانما رو نگاه کنید، باگرام رو نگاه کنید، ابو غریب رو نگاه کنید، یعنی بشریت رو اینها به طرف بربریت دارن میبرن، طبیعت رو هم دارن به طرف نیستی و نابودی دارن میبرن. یعنی زیر ساخت جامعه بشری رو، حرفی که ما میزنیم یه چیز عجیب و غریب نیست، هر اسمی هر کسی میخواد روش بذاره. به نظر من الان همین چیزی که حالا اسمشو میذارم اشغال وال استریت، جنبش اشغال، یا من اسمشو میذارم تصحیح یا فتح وال استریت، اون گریونس یا اون شکایت اصلی این جوونا و این انسانهایی که اومدن اینجا همین چیزاست. و حالا اگه قرار بود امشب راجع به این قضیه صحبت بکنیم، اگر برسیم راجع به این قضیه باید صحبت بکنیم که این نظام داره به مرزهای نهاییش میرسه. من میتونم راجع به مرزهای نهایی صحبت بکنم، هم از نظر آب، هم از نظر نفت، هم از نظر زغال، هم از نظر تمام مواد معدنی، هم از نظر هوا به مرزهای نهاییش داره میرسه. و در نتیجه چنگ و دندان نشون میده به بشریت و در نتیجه داره به طرف نیستی و نابودی میبره. مسئله قذافی در حقیقت نشون داد به طور دراماتیک، وگرنه شب و روز این جنایت ها در افغانستان میرن ساعت اول صبح در خونه ها رو اول منفجر میکنن، وارد خونه ها میشن مرد رو بلافاصله دستگیر میکنن، بالا سر زن و بچه مردم میرن. و شما تصور بکنید که چه بر سر این انسان ها میاد. و بعدش هم بمباران های رسا سفره ای میکنن، بعضی از دهات رو با خاک یکسان میکنن، اونا صداش در نمیاد. مسئله قذافی صداش در اومد که اینجوری شد و همه ماها رو اینجوری به اصلاحیف کرده. منتها چهره افرادی مثل کلینتون رو که شما حتما ویدیوش دیدید که چطور موقعی که خبر رو بهش دادن چطور خندید. عرض کنم که من یه چیزی روز شنبه صحبت کردم، بد نیست اینجا من تکرار بکنم. به طور کلی انسان فرقش با حیوان در اینه که انسان یه هوموساپینس هستش، یعنی انسان متفکر که به اصطلاح به فرانسه بهش میگن سوژه، یعنی انسان متفکر و فاعل و اندیشنده بهش میگن. تفاوتش با حیوان در اینه که انسان احساس داره، عاطفه داره و بخشی از یک نوع بشر بهش میگن، species being اینو بهش میگن. بنابراین فرقش با حیوان در اینه، نظام سرمایه یا سرمایه داری باید بگیم هر سبت که این عواطف و این احساسات انسانی رو از آدم میگیره. مثالش رو من زدم، فرضاً لیبی در زیر خاکش بزرگترین منبع آب وجود داره، تقریباً یه دریا که حساب شده 46 تریلیون دلار، تریلیون دلار یعنی از نفت خیلی بیشتر ارزشش. شرکت‌های فرانسوی معروفن در فروش آب بطری که هر بطری آب توی پاریس 3 دلار، بچه‌ها به من گفتن اینجا مثلا 1 دلاره، اونجا 3 دلاره. شما تصورش رو بکنید یه سرمایه داره یا سهامداره یه شرکت آب فرانسوی یه همچین منبعی بخواد گیر بیاره. نظر من اینه که و قابل پیشبینی بوده که این مسئلش نیست اگر از 6 میلیون مردم لیبی 3 میلیونش کشته بشه. حالا قذافی که هیچی، زن و بچه و همه، الان شهر سیرته و بنی ولید که اینا مقاومت کردن با خاک یکسان شده، مثل شهر اطلسی فلوجه در عراق با خاک یکسان میکنن. همینطور که هیتلر گرنیکا رو در چیز در اسپانیا با معروفه، با گرنیکا فقط اون یه ده بود، ولی اینا همون اعمالی رو دارن میکنن که هیتلر کرده. و مقالات متعددی هست که باید واقعا دادگاه نورنبرگ تشکیل بشه برای اینا، وگرنه اینا بشریت رو به طرف بربریت میبرن و طبیعت رو به طرف نیستی میبرن.
نمیتونم، من فقط میدونم که وقتی این اتفاقات میفته ظاهرا فکر میکنم که این بهار عربی یک شوخی بود، چون آقای رئیس این دولت موقت در لیبی دیروز در صحبتاش گفت که قوانین شریعت در لیبی میاد و خیلی سریع گفتش که چند زنی در لیبی خواهد آمد، اینو صریحا اعلام کرد. البته بعدا سعی کرد ماشمالی کنه حرفش، ولی این حرفو زد در حضور جمعیت و در حضور مردم. بنابراین اونجا که اینجوری شد، مثل هم که اخوان المسلمین دارن خیلی سنجیده و اصولی جلو میان. تونس هم که امروز داره اونا میگن معتدل اسلامی هستن، حاکم شدن. این وسطش یه همه ماجراها، آیا میدونم میخواییم بریم به بحث والستی، ولی چجوری میشه این دعوای با جمهوری اسلامی قرد رو چجوری باید باور کرد؟ اصلا این دعوا جدیه؟
اون یه بحث پیچیده تره، ولی براتون عرض بکنم اینا رو من تو برنامه‌های خودم باز کردم. انگلیسی‌ها از زمان ادوارد براون، و بعدش لورد کرومر که به اصطلاح وایسروی یا به اصطلاح فرمانروای مصر بود از 1880 و اواخر قرن 19، اخوان المسلمین رو اینا به وجود آوردن و همینجوری پشت این بودن تا زمانی که 1953 کنفرانس بسیار پر اهمیتی در پرینستون تشکیل میشه. همین آقای برنارد لوئیس از گردانندگانش بوده. نمیدونی اسلامی که همین آقای برنارد لوئیس میکرده که حالا خواهان به حساب بمباران ایرانه. و اینا تمام سران بنیادگرایان اسلامی رو در دانشگاه پرینستون تمام مدارک و اسنادش هست جمع کردن برای مقابله با دو چیز. در درجه اول با ملی جرائی، هر نوع ملی جرائی، تیپ جمال عبدالناصر، تیپ سوپرنو، تیپ دکتر مصدق و چپ البته، یعنی ضد چپ و ضد چیز و علیه سکولاریسم. چرا؟ شما قوانین سرمایه‌داری را اگه ما بررسی بکنیم، اینا تضاد بین عرضه و تقاضا در این کشورها به وجود میاد. من نمیخوام تو تاریخش برم که در اواخر قرن 19 چطور عرضه فوق‌العاده زیاده، بازار ندارن و درج میرن افریقا رو برای بازارهای جدید به حساب تسخیر میکنن چیز رو. شما اگه بخواید بازارهای جدید رو تسخیر بکنید، نباید بذارید صنایع اون کشور به طور مستقل پیشرفت بکنه، یعنی یه ژاپن دیگه ای به وجود بیاد. ژاپن از دستشون در رفت، کشورهای دیگه رو باید عقب نگه دارن. اگر شما بخواید عقب نگه دارید یه کشور رو، آیا بهترینش جمهوری اسلامی افغانستان نیست؟ جمهوری اسلامی ایران نیست؟ جمهوری اسلامی نمیدونم مصر نیست؟ که مردم رو ناآگاه، عقب افتاده، خرافی و غیره و غیره نگه داره. و بعدش اینا هم تضادهایی با خود سیستم سرمایه داری دارن، زن رو ببرن زیر چادر، مراسم فلان اینا که همش ناقض به اصلاح پیشرفت سرمایه داریه. بنابراین دفاع اینا از اسلام سیاسی و بنیادگرایی سیاسی ریشه های عمیق تاریخی داره. همینطور که یکی از دوستان حالا به اصطلاح موقوفه ای بوده که آقای امینی در یکی از صحبتش که من گوش میکردم، من همیشه میگفتم موقوفه اود، در حالی که ایشون میگه اود فکر میکنم، حالا هرچی، ولی موقوفه ای در هند بوده که پول کلانی در میورده و مستقیما به نجف میرفته، به نجف و کربلا. یعنی آخونده در قرن، از قرن 19 ها نواجبی میگرفتن از انگلیسی ها. شما ببینید به اصطلاح فرزن اینا از موقعی که میرن تو این کشورها از کیا دفاع میکنن؟ از ارتجاعی ترین، عقب مونده ترین، قرون وسطایی ترین و البته وطن فروش ترین افراد بسیار دفاع میکنن، کسایی که کشور رو بفروشن و نذارن صنایع داخلی رشد بکنه. اگه صنایع داخلی، علت مخالفتشون با قائم مقام در عوضش آقا خان نوری بازش دفاع کرد، با امیر کبیر از میرزا آقاسی دفاع کرد و بعدش هم برسیم به دکتر مصدق که انداختنش، از کاشانی دفاع کرد و از قناتابادی و امثال هم و فعودال ها و سایرین که خود شما بهتر از من میدونید. منظورم اینه که اینا نمیخوان این کشورها رشد مستقل بکنن، قوانین سرمایه داری اینو میطلبه که اینطور باشه، چون اگر در نجو بازارهاش رو از دستشون میگیرن. یعنی ژاپن که اینطور رشد کرد سالهای دهه 70-80، اتومبیل های ژاپن اومدن تمام بازار امریکا رو گرفتن و نمیذارن کشور دیگه اینجوری بشه. برای چی الان با چین مثلا رویارو دارن میشن؟ بنابراین باید خلاصه کنم، تمام این چیزهایی رو که شما میبینید و الان به طور دراماتیک با این قتل فجیعه چیز خودشو در صحنه جهانی نشون داده، چهره ددمنش این سیستم رو نشون داده، اینا فقط ظواهریه که فعلا خودشو نشون داده وگرنه این ادامه داشته.
بنابراین شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه آیا واقعا این کمربند سبز داره پررنگ‌تر میشه، یا اینکه باز شما جواب سوال من ندادید، این تضادی که هست با جمهوری اسلامی تضاد واقعی است، یا اینکه نه دارن بازی میدن در واقع دنیا رو؟
بله، هر چقدر که مسئله جمهوری اسلامی پیچیده تره، جمهوری اسلامی هنوز تسلیم کامل نشده. شما ببینید اخوان
الله، یعنی چی تسلیم؟
تسلیم کامل یعنی پایگاه نظامی میخواد، خیلی ساده، پایگاه نظامی میخوان و مشاورینشون باید اونجا مسلط باشن. مشاورینشون شما میدونید که یه زمان 6000 تا اسلام مشاور داشتن.
میخوان برگردن به ایران.
بله بله، ببینید اجازه بدید این رو،
برگشت اینا به ایران آیا به ضرر ایرانه؟ خب الان روسا هستن و چینیا هستن،
اجازه
اونا هم همون کاری رو میکنن که اینا دارن میکنن.
اجازه بدید این رو بهتون عرض بکنم که تفاوت اولا در چیه و اینا چی میخوان. به طور کلی امپریالیسم که یک پدیده ایه که نمیخوام واردش بشیم، الان چند جلسه تو برنامه خودم راجبش صحبت میکنم، تسلط نسبی نمیتونه قبول بکنه، باید مطلق باشه، باید کامل باشه،
یعنی تمامیت خواه.
تمامیت خواه. الان پاکستان میکمی داره لگد میندازه، روز و شب داره بمبارونش میکنه، حتی خود شاه اواخرش شما به چیزاش نگاه کنید، راجع به دستگاه های ارتباط جمعی شروع کرد صحبت کردن، راجع به اینکه خودمون میخوان نمان فلان بکنیم، میگه نمیتونه اصلا تحمل کنه. یعنی در حقیقت به اصطلاح مطلق باید باشه. جمهوری اسلامی اینو نپذیرفته، در حالی که در مصر آقای طنطاوی نوکر کامله. اینه که در تونس حسنوسی بهش میگن، فکر میکنم تا جایی که یادمه، نوکر کامله، در اینکه دوست بسیار نزدیک و یاران از یاران بن علی بوده. هر شبت که عبدالله صالح در یمن مطلقا نوکر تمامه. و همینطور شما در کویت رو نگاه کنید، عمان رو نگاه کنید، عربستان رو، اینا یه تلفن که کلینتون برمیداره تمامه. جمهوری اسلامی اینطور نیست. این وقت هارت و پورت میکنه جمهوری اسلامی، که در حالی که تمام احکامشون رو داره اجرا میکنه، یعنی احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو به طور کامل و وطن فروشانه داره عمل میکنه، کارگرها رو سرکوب میکنه، زنان رو سرکوب میکنه، هر گونه چیز مخالفت سیاسی رو سرکوب میکنه و به آدمای مثل عرشبت که صادق زیبا کلام خواب و اینا، ببین چه تریبونی میده، چه طرفدار سرسخت امریکاست. همین صادق زیبا کلام اصلا تئوریسین و مدافع دولت امریکاست. شما به چیزای همین امروزش نگاه کنید، کلی بهش تریبون میده، یعنی همه اینا رو، ولی زیر بار نمیرن. چرا؟ برای اینکه از ابتدا انقلابی که شد انقلاب ضد امپریالیستی بوده و میدونن که اگر سرسپردگی امریکا رو بپذیرن تمام کارشون دیگه، همون طرفداران که هم دارن دست میزد دسته اون هم از دست میدن. در نتیجه وضعیت بسیار استثنایی داره جمهوری اسلامی، وضعیت استثنایی، یعنی تمام احکامشون رو و وطن فروشی ها رو و سرکوب ها رو، اینا رو که واقعا میخوان ازشون، فرضاً سندیکای کارگری رو، یکی از چیزایی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 100% میخوان که سندیکای کارگری باید خرد و متلاشی بشن. احمدی نژاد کاملا اینو انجام داد. شما ببینید سران کارگران چی کار کرد. زنان همینطور که البته جز کارگران هستن، دانشجوها، همه اینا پتانسیلی بسن. منظورم یه مورد استثنائیه جمهوری اسلام، ولی بقیه اینها نوکرای سرسپرده به اصلاح چیز هستن که و جمهوری های اسلامی به دردشون میخوره. حزب الدعوه که در عراق الان در قدرته، هر شبت که این بخشی از اخوان المسلمین بوده، شعبه اسلام در اندونزی هم همینطور، و اینا را همه رو همینطور که عرض کردم از سال 1953 اون کنفرانس که تشکیل شده با اسم، من میتونم لیست اسامی استادای دانشگاهی که با اینا، از جمله همین برنارد لوئیس که الان یه سختینیست بسیار عجیب و غریب، و بسیار حالا اجازه بدید اینو بگم که چه برنامه های دیگه پشت این قضیه دارن. اینا به دلیل بحران عمیق اقتصادی که دارن احتیاج به جنگ دارن، برای اینکه الان امریکا با یه تصمیمی که از اوائل دهه، از اواخر دهه 70 گرفتن، جهانی شدن رو مطرح کردن برای سرکوب طبقه کارگر امریکا، امریکا رو دی اندستریلایز کردن، یعنی برای خرد و متلاشی کردن سندیکاهای کارگری امریکا نطق که می کشیدن کارگرها، می گفتنشون موضوع بیشتر می خواهد، ما میرم اندونزی یک پنجم یا یک دهم، میریم چین، میریم ویتنام، میریم برزیل، میریم، و همه رو بردن. یعنی صنایع امریکا رو خالی کرد و نوشت کردن دی اینداستریالیزیشن. چند کتاب راجع به این قضیه نوشته شده. چی مونده؟ صنایع نظامی مونده. صنایع نظامی و بودجه نظامی مونده. که اینا برای یک کس که فرو نپاشه کل اقتصاد باید بودجه نظامی رو نگه دارن. که از زمان کلینتون یعنی در حقیقت 10 سال گذشته 3 برابر شده، یعنی 300% بودجه نظامی رفته بالا. 299 میلیارد بود سال آخر کلینتون، الان 1.2 تریلیون دلار بودجه نظامی. این کف اقتصاد امریکا رو تشکیل میده. الان روزنامه نیویورک تایمز همین امروز مقاله مفصلی راجع به لئون پنتا داره که به اصطلاح وزیر دفاع امریکاست. واقعا این مقاله رو بخونید که با تمام قوا ایستاده که بودجه رو که الان توی کنگره امریکا بحثش هست که یه ذره بیارن پایین، میگه بودجه نظامی دست نباید بهش بزنید، آموزش رو بزنید و اصلاً که شیر و خشک بچه ها رو بزنید، نمیم کمک به سالمندان رو بزنید، مدارس، دانشگاه ها، بودجه تحقیقاتی، اون نباید در. پس اسلحه این که ساخته میشه باید در این جایی مصرف بشه. بودجه نظامی کف اقتصاد این هاست. بنابراین احتیاج به جنگ داره. بنابراین میرن به یکی یکی کشورها رو اشغال میکنن و در نتیجه توجیه میکنن در این سطح از بودجه نظامی و یا حتی بالا بردنش، در حالی که به اصلاح تمام شده. همه اینها وضعیتی رو به وجود میاره که ما شاهدش هستیم و مردم امریکا و به ویژه نسل جوانش علیه این قضیه دارن
برمیخیستن. بنابراین جنبش وال استریت اعتراض به این وضعیته؟
کاملا همینطوره. حالا اجازه بدید من حالا که رفتیم روی این قضیه، من باز مجبورم یه مقدار وارد مسائل اقتصادی بشیم. به نظر من باید بریم به ریشه این قضیه.
ولی با توجه به وقت.
میدونم من کوشش میکنم که به ساتیز. ببینید گرایش عمومی نظام سرمایه‌داری به طرف رکود و بحرانه. این حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. تمهیدات و یا احرام‌های اینا دارن که جلوی اینو بگیرن، یا میرن سرزمین‌های دیگر رو اشغال میکنن، یا باید یه اختراع دورانسازی مثل مثلا چشم لوکوموتیف و راه آهن، چشم اتومبیل که تریلیون‌ها دلار سرمایه گذاری در جاده ها و غیره و غیره. در چند دهه اخیر ما چنین اختراعات دورانسازی نداشتیم. سرزمین دیگه این نیست که اینا برن اشغالش بکنن. و از دهه 1970 به این طرف و یا بگیم بعد از فروپاشی شوروی، واقعا هیچ کدوم از این چیزایی که بتونه جلوی رکود رو بگیره نداشتن. با چی اقتصاد نگه داشتن؟ با یک حباب 60 تریلیون دلاری از وام اعتبار. موقعی که بهتون عرض میکنم که هر چیزی یک مرز نهایی داره، 60 تریلیون دلار، 15 تریلیون دلار شمال مردم امریکاست که تا اینجا زیر بار قرضن که اقتصاد رو از این طریق نگه داشتن و 10 میلیون انسان رفتن هی پول قرض کردن و خونه بهشون دادن و از این وام ها بهشون دادن و این حباب ترکید و الان تمام اون چیزها رو از دست دادن. در حدود 10 میلیون انسان بی خانمان شدن. فقط 2 سال اخیر 2.6 میلیون نفر زیر خط فقر رفتن. همه اینها وضعیتی رو به وجود آورده که نه تنها کارگرها و زحمتکشا بلکه طبقه متوسط رو کشونده به میدون. در اینکه طبقه متوسط داره مزمحل میشه و در نتیجه و البته بی‌عدالتی در حدی بوده. بذارید این رو بهتون عرض بکنم که فرضاً اینا سیستمشون سرمایه‌داری هم نیست، در سیستم سرمایه‌داری لیبرال، لیبرال دموکراسی که اینقدر هارت و پورتشو میکنن، اگر بانک ها چنین عمل بکنن که کردن از سال 2001 به بعد که وام به میلیون ها امریکایی بدن که میدونن اینا نمیتونن وامشون رو پس بدن، یعنی میدونستن اینا فرزن گلدمن ساکس قشنگ میدونسته و به همین دلیل شرطبندی برای ورشکستگی اینا کرد. در یک دموکراسی لیبرال یا در یک به اصطلاح سیستم سرمایه‌داری رقابتی، موقعی که یه بانک یا هر کسب و کار چنین کاری بکنه، یعنی تقلب بکنه، دزدی بکنه، بی ارزگی بکنه، باید ورشکست بشه. ولی نذاشتن ورشکست بشه، یعنی حتی سیستم قوانین خودش هم رعایت نمی کنه. به همین دلیل که بعضی ها میگن سیستم نه تنها نظر سیاسی به طرف فاشیسم داره میره، از نظر اقتصادی به طرف فاشیسم داره میره. به چه معنا؟ فاشیسم اگه چیه؟ به تعریف خیلی ساده داره. فاشیسم عبارت از پیوند تنگاتنگ بین چند تا کورپوریشن و دولت، در حالی که دولت در یک سیستم لیبرال دموکراسی باید یه میانجی بین مردم و کورپوریشن ها باشه، ولی میاد با چیزا ادغام میشه با کورپوریشن ها. خب این وقت باعث این میشه که سیستم سیاسی هم به طرف فاشیسم میره، یعنی همین کورپوریشن ها هم قوه مجریه رو میخرن که میخرنش، هم مقننه رو که کنگره باشه میخرنش، و هم قوه قضاییه رو، دیوان عالی کشور رو و سایر قضات.
خب حالا مردم آمدن،
حالا اومدن در اعتراض به این قضیه.
حتی همزه میشه گفت که مردم آمدند، خیلی نسبت جمعیتی که حضور پیدا کرده کمه نسبت به اون جمعیتی که بتونه اثرگذار باشه.
چند تا چیز داره،
یک جوانه هایی از اعتراض رو داریم.
کاملا همینطوره. ببینیم از چند جهت این حرکت یونیک، یعنی منحصر به فرده، براتون عرض بکنم، چون من حالا لااقل حدود 60 سالی که اینا رو همینجوری از ایرانش گرفته، بعدش که امریکا بودم در تمام این جریان، بعد برگشتم به اروپا جریان ماه مه 1968 بودم، بعد دوباره برگشتم ایران جریانات اونجا، دوباره حالا برگشتم و همه اینا رو من دیدم. این چند تا خصوصیت یونیک و منحصر به فرد داره. یک عبارت از اینه که هیچ دیگه مرد به اصطلاح جوونا تشخیص دادن که نباید برن جلو کاخ سفید اعتراض بکنن، جلو وزارت دادگستری، جلوی این اداره، جلوی اون اداره. اومدن جلوی وال استریت. معنای این چیه؟ معناش اینه که ما دیگه به نوکراتون چیز نمی کنیم، بلکه اومدیم خودتون رو مورد به حساب تارگت قرار بدیم و هدف قرار بدیم، برای اینکه می دونن که باس یا رئیس کیه. کاخ سفید کاملا دست نشانده این هاست، کنگره همینطور، قضات همینطور. بنابراین نمی رن. این یک چیز یونیکه به نظر من. دوم عبارت از اینه که خواست های اینها فقط خواست های آزادی های منفی نیست، آزادی های مثبته. این علیه توضیح کوچیک احتیاج داره. آزادی های منفی یعنی آزادی از فشار دولت که مثلا در شوروی وجود داشت یا در کشورهای مثل ایران و امثال هم، اینا بهش میگن آزادی های سیاسی، آزادی های منفی اینا بهش میگن. ولی ما یه نوع آزادی دیگه داریم، آزادی های مثبت، آزادی از فقر، آزادی از بی‌خانمانی، آزادی از بیکاری، آزادی از سرگشتگی. واقعا خواست های اینا الان دنبال آزادی های مثبت می‌گردن، یعنی در حقیقت با آنچه خواست هاشون رو مشخص نکردن ولی یه منشوری دارن که واقعا همه ما باید مطالعهش بکنیم، که خواست ها متعدده و بعد تمام اونهایی که نوعی شکایت و درد دل دارن دارن شرکت میکنن. بذارید براتون مثال بزنم. دهه 60 موقعی که ما تظاهرات علیه جنگ ویتنام میشردیم، کارگرای ساختمانی از بالا سنگ ما پرتاب میکردن، پاراجور مینداخت. خود من آلمان غربی، برلین غربی بودم 1968، اونجا تظاهرات علیه جنگ ویتنام بود. کارگرای آلمانی اومدن فوش خواهر و مادر واقعا میدادن و میگفتن فلان فلان شده، شما اگه میخواید تظاهرات کنید برید اونور دیوار، در اینکه دیوار برلن هنوز بود، برید اونور دیوار. همون کارگرا الان به دانشجوان میپیوندن. الان تقریبا هفته اول و یا دوم موقعی که به اصطلاح همین تسخیر وال استریت شد، بلا فاصله کارگرای حمل و نقل نیویورک، پرستارا، هر شبت که تمام به اصطلاح کارگرای نیویورک اومدن بهشون پیوستن و بعدش فقط اونا نیستن. فرضاً الان همین روزنامه امروز یا دیروز رو اگه نگاه بکنید، هنرمندای بزرگ، آرتیستای سینما و غیره و غیره، همه اینها دارن سمپاتی بهشون نشون میدن. برای اینکه شکایات دیگه فقط مال طبقه کارگر نیست، مال تبعیض جنسی نیست، مال تبعیض نژادی نیست، مال تبعیض ایمیگریشن نیستش. انواع و اقسامه. اونایی که برای حفظ محیط زیست دارن مبارزه میکنن، اونایی که برای اصلا چیزای جنسیتی، کارگرها که به طور وسیع واقعا شرکت کردن. و بعدش یه نکته دیگه که میخواستم اشاره بکنم، من بسا یکی از نویسندگان و چیزا تام انگلهارت بهش میگن که هم مرتب به سایت اینترنتی تام دیسپچ، یکی از چیزایی که واقعا اگر آدم بخواد مراجعه بکنه، از اونایی که الان 67 سالشه و از زمان جنگ ویتنام بوده و خودش هم شاهد بوده که من هم شاهد بودم، که میگه دهه 60 اگه همینا دهه 60 اومده بودن اونجا کارگرها حتما بهشون حمله میکردن، در حالی که الان اومدن بهشون پیوستن. بنابراین این یه وضعیت به اصطلاح حالا که صحبتمون به اینجا رسید، اجازه بدید که من چند تا نکته دیگر هم اضافه بکنم. هر جنبشی به دو چیز نیاز داره، به دو بنیان یا به دو اساس واقعا. یکی شرایط عینی بهش میگن objective condition و یکی شرایط ذهنی یا subjective condition. در امریکا سال هاست که شرایط مادی و عینی یک جنبش وجود داشت و خود من در برنامه هام بارها به بارها حتی مردم امریکا رو محکوم کردم که چتونه تا چی میتونی تحمل بکنی این همه جنگ، این همه 16 تریلیون دلار از این مردم دزدیدن دادن به بانک‌ها، 16 تریلیون دلار، و اون وقت همینجوری از چیز بهداشت مردم غیره بخیر تا چه؟ شرایط ذهنیش وجود نداشت ولی شرایط عینیش وجود داشت. الان ما میبینیم که شرایط ذهنیش هم به وجود اومده و در نتیجه به نظر من این یه چیز بسیار میمون و مبارکه. حالا از اینجا به بعد کجا میره؟ نکته بسیار پر اهمیت. اولا اینا من فکر میکنم باید انتظار داشته باشیم که سیستمو براندازم ابدا. ممکنه برف و بارون اینا که اومد چم 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 بسا برن خونه هاشون، ولی پایه مادی وجود داره و از جای دیگه بیرون خواهد زد. شما تا زمانی که دلائل یعنی objective condition رو از بین نبری، همیشه subjective condition یعنی بسا شرایط ذهنی به وجود میاد دوباره. فرضاً الان فکر میکنن که تونس رو سرکوب کردن، مصر رو سرکوب کردن، یمن رو سرکوب کردن، بحرین رو سرکوب کردن، به هیچ وجه دوباره میزنه بیرون اینا. بنابراین شرایط اقتصادی جهانی و به ویژه امریکا شرایطی رو به وجود آورده که همیشه میتونه این یک. دو، خیلی ها مطرح میکنن که خب شما چی میخوای؟ آلترناتیوتون چیه؟ من میخوام یه توضیح کوچیک راجع به این قضیه بدم. یه چیز در تاریخ ثابت شد و اون اینه که شما در یک کشور عقب افتاده نمیتونی سوسیالیست پیاده بکنی. این قابل پیشبینی بوده توسط خود مارکس که میگه شما اگه بخوای در یک کشور عقب مانده که هنوز شرایط سوسیالیسم نداره
سوسیالیسم بخوای پیاده بکنی یه چیزی کثیف‌تر از سابق به وجود میاد. این در نوشته‌هاش کاملا به سا چندین جا به سا این مسئله مطرح شده. شما میدونین انقلاب از غرب به دلایل متعدد که من اینا رو وسیع انباز کردم به شرق، شرق عقب افتاده منتقل شد و بعدش این یک. دو، برای برانداختن حکومت ها یه حزب واحد با یک ایدئولوژی واحد و یه حزب آهنین میتونه یک وسیله مؤثر باشه که بوده، ولی برای پایه‌گذاری جامعه آینده هیچ وجه وسیله جالبی نیست. این ثابت شد که کار خراب میکنه. در نتیجه حالا دوباره برمیگردم به همین وال استریت. نمیدونم دنبال میکنید یا نه، ولی آنچه که در این هسته ها که متعدد واقعا در 1400 تا بوده در شنبه گذشته و الان من میتونم گزارشات مثلا کانادا رو برای شما بخونم که در چندین شهر کانادا واقعا دموکراسی واقعی مردم داره تجربه میشه. نکته فوق العاده مهمه که دیگه رهبر کاریزماتیک دانشمند نمان با اسم مستعار تمامه دموکراسی یعنی سیستم های تشکیلاتی نوین داره تجربه میشه، فقط به اصلا چیز نیست. حالا یه نکته دیگه بسیار پر اهمیت که بعضی ها فکر میکردن که از بالا و توسط یه حزب میشه سوسیالیسم رو به مردم به اصطلاح به مردم چیز کرد، نشت کرد از بالا به پایین. به نظر من به هیچ وجه این ثابت شد که با شکست رو برمش. جامعه آینده که یه جامعه باید طبیعتگرا و انسانگرا باشه باید از پایین بجوشه و بره تا بالا رو به وجود بیاره. یعنی اینو بهش میگن گراس روت، یعنی شما از پایین اینو شروع میکنید. بنابراین جنبش تسخیر وال استریت مثل جزایر کوچکی میمونه در یه دریای از میشود گفت دشمن، ولی این جزایر در آینده به نظر من گسترش پیدا خواهد کرد. همینطور که برای انتقال از فئودالیسم به سرمایه داری 600 سال طول کشیده، سمیرامین چند 1000 سال طول کشیده، از چین شروع شده بوده، هی کوشش شد تا قرن 18 که در انگلیس بالاخره موفق شد، ولی 600 سال طول کشید. برای گذار از سیستم سرمایه داری که انسان رو به طرف بربریت و طبیعت رو به طرف نابودی میبره ما باید به دنبال آلترناتیوی هرچی اسمش رو میخواییم بذاریم، باید به دنبال یک جامعهی بگردیم که واقعا جلوی این نابودگری ها رو بگیره. باید از پایین آغاز بشه. سیستم تشکیلات جدیدی که به وجود میاد باید افقی باشه و نه از بالا به پایین و عمودی به عمودی، که یک رهبر کاریزماتی که چیز در حد لنین و امثال هم و بعدش همجوری اصابت کمیته مرکزی و دفتر سیاسی و امثال هم و امثال هم افقیه.
متشکرم. در دقایقی که وقت داریم بینندگان عزیز میتونید روی خط تلویزیون بیایید، شاید شما نظرات متفاوتی نسبت به دکتر محیط رو داشته باشید. تلفن 310-818-301-8000 تلفنی است که میتونید با شبکه اندیشه تماس بگیرید. ببخشید 818-301-8000 متشکرم. ماتم 818-301-8000 اگر که پرسشی داشته باشید میتونید از آقای دکتر محید اون رو مستقیما مطرح بفرمایید و شاید شما نوع متفاوتی نسبت به دکتر محید فکر بکنید و فکر بکنید که دکتر محید خیلی اغراق میکنه. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید.
سلام علیکم. من یه نکته رو خواستم اضافه کنم به این صحبت ها.
بله بفرمایید.
در واقع قتل فجیح قذافی کاکل بهار دنیای عرب بوده و در پس تمام اینها اون چیزی که حال محیط بهش اشاره نکردن اسلام عزیزی که در واقع یار همیشگی دنیای سرمایه‌داری بوده. و یک نکته در مورد ایران و مخالفتش با غرب به نظر من از اگر بزنیتر بخواییم صحبت کنیم از مادون سرمایه‌داری مخالفتش با دنیای غرب اینطور
مادون سرمایه‌داری گفتن؟ اوکی
اینطور بهتر نبیدی دیری میخواییم تا اینکه بگیم یک سری تضادها داره و تسلیم نشده در واقع تسلیم شده مخالفتاش از مادی مادون سرمایه‌داری
نکته جالبیه به نظر من برای اینکه اینا هنوز چیزهای پیش سرمایه‌داری دارن. در واقع از ابتداش همینجوری بوده، سرمایه های دلالی و تجاری هنوز هم حاکمن. بنابراین اینا وحشت دارن از این سرمایه‌داری واقعی. این هم یه تضاد دیگه شونه. بله
بفرمید. خواهش
میکنم.
سلام
شما؟
من دارید میبینید دو صفحه دارو بیجا خانم.
بله آقای فروزنده.
بله خانم سلام.
سلام به شما و مهمونتون. آقای فروزنده من خیلی آدم من آدم سیاسی نیستم، اطلاعات خیلی زیادی هم ندارم، ولی همینطور که گوش میکردم ایشون داشتن راجع به قتل عامی که در لیبی و این مسائل پیش آمده، من یاد این افتادم که زمانی هم که در اتحاد جماهیر شوروی من موقع خیلی جوان بودم میشنیدم یا به دلایل جایی میخوندم یا هر کی که استالین چقدر کشتار کرد، یعنی میلیون ها آدم هم اون از بین برد.
بله.
من فکر میکنم که این الگوها هیچ کدوم نمیتونن برای این دنیا کارساز باشن. همونطور که ایشون فرمودن من هم فکر نمیکنم هیچ وقت این حکومت مردمی در دنیا بتونه کاری را از پیش ببره، حداقل حالا نمیتونه. و البته این خوشبینی برای همه ما هست که این اتفاق بیفته، ولی من تابع هیچ حزب دسته یا گروه یا هر چی که شما فکر کنید نیستم، ولی هر چی که اومده سر کار بعد از یه مدتی قدرتمند شده و دست به کشتار زده.
متشکرم. مرسی. بفرمایید خواهش می‌کنم.
یه
اجازه بدید بعد.
اوکی.
بفرمایید. با این سختی تلفن می‌گیرم. بفرمایید خواهش می‌کنم.
جان.
بفرمایید. بفرمایید. آقا روی خط هستید. بفرمایید.
بله سلام آقای مهید.
خواهش.
اسم مسعود از افغانستان هستم. صدام شما میشرین؟
بله آقا صحبتتون زودتر بکنید، وقت برنامه رو پایان.
جان من یک سوال دارم از آقای مویی. من بسیار اراز دارم آیا امکانات جنگ سوم جهانی وجود دارد یا اوایل دارنی؟
مرسی.
بله جنگ جهانی سوم اگر با ایران واقعا الان جنگ جهانی سوم همین مگر غیر از اینه الان امریکا حدود در 10 کشور مشغول بمباران و جنگه و الان داره شافشونه هم برای سوریه و هم برای ایران. در واقع البته من ایران مسئلهش هم از لیبی جداست، هم از عراق، هم از افغانستان، هم از سوریه فرق میکنه. نمیخوایم اصلا وارد اون بشیم، ولی اگر چنین چیزی اتفاق بیفته جنگ سوم یعنی همین. یعنی در حقیقت امریکا فراموش نکنیم تمام اینها برای محاصره چینه، در خود افریقا هم برای پاک کردن به حساب پای چینه، هم از لیبی و هم از کشورهای دیگه که الان داره نیرو هم در اوگاندا هم در جنوب سودان و هم در افریقای مرکزی داره پیاده میکنه.
گرندگان ارجمند به پایان وقت برنامه همصدایی میرسیم. جان بهتون میگم بسیار سپاسگزارم از حضورتون و شرکتتون در برنامه. هر جا که هستید لبهای پرخند لبخند دلهای شاد و اگر میشه روزگار به کام داشته باشید.